بسم الله الرحمن الرحیم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چه گل گر خورده ای داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در آستانه حلول سال 1394 هستیم. پیشاپیش این سال نو رو خدمت همه شما بینندگان عزیز، ملت شریف ایران، طرفداران برنامه معرفت خصوصا تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که سال خوب و خوشی در انتظار همه شما عزیزان باشد. به همین مناسبت غزلی از فیض کاشانی انتخاب کردیم و از تراوت و نکته یابی های حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد، شما هم اگر تبریکی دارید بگید که خلاص. ما
من هم به نام خودم حلول سال نو و نوروز مبارک رو برای همه ملت ایران و فارسی زبانان جهان تبریک عرض میکنم.
همه چیز در سال و زمان و روز متولد میشوند، اما خود سال از چی متولد میشه استاد؟ حالا اینو باید بحث بکنیم.
بله خوب،
پیش درآمد باشه.
پیش درآمد اگر این رو که شما طرح مسئله میفرمایید، سال از ماه است، ماه از هفته است، هفته از روز است، روز از ساعت است، ساعت از دقیقه است، دقیقه از ثانیه، ثانیه تا برسه به لحظه. یعنی زمان یک امتدادی است که از لحظه ها تشکیل میشه. تازه ها لحظه ها منفصل نیستن، یک اتصالی است، منتهی این اتصالی است که لحظه به لحظه نوه. کلمه نوروز یعنی روز نو. حالا وارونه، نوروز رو وارونه کن میشه روز نو. روز نو نوروز میشه. نوروز یعنی روزی که نو هست. اما چه روزی هست که نو نباشه آقای لاریجانی؟ فقط در هر سال یک روز روز نو است یا هر روز نو است؟ چون نیک بنگری هر روز نوروز است، یعنی هر روزی نو هست. آیا روز مکرر شما دارین در تاریخ بشر از ازل تا ابد؟ یه روزی هست که همه چیزش مثل دیروز باشه؟
نه.
تکرار اصلا در آفرینش هست؟
بخیر.
در آفرینش تکرار نیست، در لحظه های زمان تکرار نیست. زمان لحظه به لحظه میگذرد و هر لحظه نوه، هر ثانیه نوه، هر دقیقه نوه، هر روز نوه، هر هفته، هر ماه، هر سال نوه. یعنی همیشه نو هست. حالا ما یه قراردادی بستیم که هر سال یه بار فکر میکنیم نو میشه. یه مجموعه روزها رو 365 روز قرار دادیم، حالا میگیم اینا در مجموع حساب کردیم، میگیم حالا این نو شد. ولی چون نیک بنگری هر لحظه، هر نفس
نو میشود،
نو میشود دنیا و ما.
بی خبر زین نو شدن اندر بقا،
اندر بقا. یعنی هر لحظه عالم، یعنی همیشه نوروزه. ببینین این مسئله خیلی مسئله مهمی که الان شما طرح کردید، یعنی در عالم ما کهنه نداریم. اصلا کهنگی مال فکر ماست. اگه کسی که چیزی رو کهنه میبینه، در واقع این حافظه او کهنه شده. والا اگر زمان تکرار نمیشه، این مسئله خودش خیلی مهمه. شاید بعضیا فکر میکردن که زمان تکرار میشه. هنوزم بعضیا میگن تکرار تاریخ. گاهی میشنوین شما که میگن تاریخ تکرار میشه. تاریخ هرگز تکرار نمیشه. بله شبیهش، نظیرش هست. یه روزی که از یک جهاتی شبیه به روز گذشته است، یه وقایعی شبیه وقایع دیروز است، اما این روز در تمام هستی خودش مثل دیروز نیست. این لحظه، این نفس در تمام هستی خودش مثل نفس قبل نیست. اجازه بدید من یه مثال بزنم بر شما، شاید با این مثال بتونم این مطلب رو روشن‌تر کنم برای شنوندگان محترم نوروزی خودمون. ببین دریا مواجه، دریاهای بزرگ همیشه موج دارن. شما دریای بدون موج ندارین. هر دریای موج میزنه همیشه. موج زدن خاصیت دریاست. دریا مواج. از وقتی که دریا به وجود آمده، حالا معلوم نیست، تا وقتی که دریا دریاست موج میزنه. اما هیچ موجی موج قبلی نیست. هر موجی تازه است. یعنی این موج دومی همون موج اوله؟
نه موج تازه.
موج تو هر موجی تازه است. ضمن اینکه هیچ وقت هم دریا بدون موج نیست. دائم دریا در موج مواجه و هر موجی یک موج تازه است. عالم همانند یک اقیانوس است. موج میزنه این عالم. زمان میگذرد، لحظه ها، دقایق، ثانیه ها، ماه ها، سال ها، دهر ها میگذرد. اما هر لحظه لحظه قبل نیست. یعنی عالم همیشه نوروزه. منتاش حالا ما یه قراردادی کردیم که این نوروز را روز اول هر سال قرار دادیم، شمسی یا قمری. حالا معمولا سال ما شمسیه، نوروز ما شمسیه بر اساس محاسبات، و یه سال قمری داریم، یه سال شمسی
معنی داریم. یا مقلب القلوب و الابصار هم معنی تازگی میده.
دقیقاً
مدام.
دقیقاً و این
تقلیب میشه.
دعایی که بسیار مناسبت داره با نوروز و چقدر دعای خوبه، یا مقلب القلوب و الابصار،
یا مدبر
اللیل و النهار،
یا محول الحول
و الاحوال. ببینید علی، خوب خوب شما خوب حدیث خوند، خوب جمله رو خوند. ببین اینجا یه قلب داریم، یه مقلب القلوب، یه حال داریم، یه محول الحول، محول الحول، یه حول داریم، یه حال. حول و حال هم، حول هم به معنی سال، حال هم که حال آدمی است. حول و حال داریم، قلب داریم، تدبیر لیل و نهار داریم. لیل ثابت نیست، نهار هم ثابت. لیل و نهار شب و روزه، شب و روز دائما در تغییره.
بله.
حال آدمی یکسانه یا متحوله؟
متحوله.
اصلا میشه آدم در دو لحظه در یک حال باشه؟
نه،
نمیشه. حول هم ساله، سال هم در تغییره. چه حول چه حال، هر دو از یه ماده. حول و حال در تحول. وقتی میگیم تحول یعنی چی؟ تحول نه. یعنی حالی به حالی شدن، از حالی به حال دیگر رفتن، از سالی به سال دیگر رفتن، از حالی به حال دیگر رفتن. این حوله. حالا میریم سر قلب، یا مقلب القلوب و الابصار. قلب، اصلا کلمه قلب یعنی چی؟ کلمه قلب عربیه. فارسی قلب، اگر شما قلب رو به فارسی بخواید ترجمه کنید چی ترجمه میکنی؟
میگیم دل.
دل، آفرین. دل، دل فارسیه، قلب عربیه. خب قلب، لغت قلب، کسان که لغت شناسن میدونن قلب من الانقلاب، انقلاب هم
قلب.
قلب قاف یعنی دیگرگونی،
دیگر شدن،
یعنی دائم قلب دیگرگونه. حالا قلب آدمی دائم دیگرگونه، حالا چه از نظر معنوی، چه از نظر حتی از نظر ظاهری. اجازه بده اینجا یه نکته عرض کنم. ما قلب هم دو تا قلب داریم. یه قلب سنوبری ظاهری پزشکی داریم، همین قلب است که خون پمپاژ میکنه، قلب میزنه، با این زدن خودش، با این ضربان خودش خون رو در سراسر بدن پخش میکنه. این قلب سنوبری و قلب ظاهری. یه قلب معنوی هم داریم که مرکز معارف و عقل و ادراک و معنویت. همینطور که قلب ظاهری مرتب در تپشه، یک لحظه قلب آدمی از تپش باز به ایستد، مرگ فرا میرسد. یا سکته است، بعدش هم مرگه. ایستادن، ایست قلبی یعنی آمدن مرگ. این قلب پس همیشه تا مدتی که انسان زنده است داره میزنه، مرتب پمپاژ. حالا این ضربات قلب چند تا سال اطبا میشمردن، میگن انسان از وقتی که متولد میشه تا وقتی که میمیره، حالا در سن متعارف مثلا چند میلیارد، نمیدونم چند شمارشو گفتن، این قلب ضربان داره. شماره ضربان های قلب رو حساب کردن که چند تا ضربان. این مرتب داره کار میکنه، پس در تقلب، یعنی دیگرگون میشه. این قلب ظاهری. حالا از قلب ظاهری بگذاریم، کار پزشکاست، ما دخالت نکنیم در کارشون. یه پزشک باید توضیح بده که این قلب چگونه میزنه. خودکاره، خودکار داره میزنه، و این پمپاژ چگونه خون رو به مورک ها میرساند.
از یک طرف خون سیاه رو میگیره، سیاه رگ ها،
بله،
از یک طرف بطن خون... چپ میدمه به،
بله، اینا رو دیگه
سخرک ها،
سخرک. یه پزشک باید توضیح بده بهتر.
یعنی این تقلیب کاملا سیارک سیار.
آره. از قلب ظاهری بریم تو قلب باطنی و قلب معنوی. یعنی این قلب انسان تنها این قلب سنوبری پزشکی نیست.
بله.
به قول صنایعی، حکیم صنایعی خدا رحمتش کنه، به همین مسئله اشاره کرده، میگه پاره گوشت نام دل کردی. وقتی میگی دل، همین قلب ظاهری رو میگی. پاره گوشته، یه تکه گوشته،
نام دل کردی.
پاره گوش نام دل کردی، دل تحقیق را بهل کردی. آنچه دل نام کرده ای به مجاز رو به پیش سگان کوی انداز. این دل سنوبری یه قطع گوشته که خب سگم میتونه بخوره، اما انسان یه قلب باطنی معنوی داره که این حیوان نمیتونه بخوره، سگ نمیتونه بخوره، اصلا معکول واقع نمیشه، قابل خوراک هیچ کس نی. اون قلب معنوی چیست؟ اینو بپرسیم، قلب معنوی چیست؟ محل معارف، محل ادراکات،
محبت و عشق،
محبت و عشق، تمام حالات، کفر و ایمان، همه چیز در اونجاست. این قلب با موضع گیری و تصمیم گیری، که وقتی تصمیم میگیره باز بر اساس عقل تصمیم میگیره، اینجا یه بحث هم حالا مطرح میشه، بعضی بیشتر از قلب صحبت کنن از عقل صحبت نمی کنن و عقل رو در مقابل قلب قرار میدن. اینا ما بارها بحث کردیم که بابا یه تقابل برقرار نکنین. بله. عقل در مقابل قلب نیست. ببین عقل و قلب یا عقل و عشق، حالا مرکز عشق هم قلب هست، محبت هم هست، هم توش فرمون نفرت هم هست. ببین قلب به عقل رنگ میدهد، زیور میدهد. عقل به قلب چی میده؟ نظام. قلب نظام خود را از عقل میگیرد، عقل زیور و رنگ خود را از قلب میستاند. پس عقل و قلب یه چیزه، با هم همکارن. حالا این عقل و قلب که دائما در حال ادراکیم، دائما ما چیزی را میگیریم از این عالم، چیزی را میبینیم، چیزی را میشنویم. حالا بستگی داره که چقدر چیز بشنویم، چقدر چیز ببینیم، چه احساسی داشته باشیم. حالا این احساسات هم بیرونی و درونی. ببین ادراکات، قلب یه دریچه است به بیرون. قلب چند تا دریچه به بیرون داره. دریچه های قلب به بیرون چی هستند؟ 5 تا هستند. باصره، چشم، گوش، ذائقه، چشیدن، از شامه بویدن، لمس کردن. حالا عجیب اینه که این 5 حس، تا حالا 5 حس شناخته شده است، چه بسا در آینده حس دیگریم شناخته بشه. حالا از حس ششم هم صحبت میکنن که خیلی توضیح نمیدن که حس ششم چیه، اما این 5 حسی که شناخته شده که گوش و چشم و ذائقه و بویایی و چشایی و لمس کردنی و صابیدنی، اینا دریچه هایی هستند که از قلب بیرون بازند. یعنی انسان ارتباطش با بیرون از خودش از این 5 مجراست، میبیند و میشنند و میچشد و میبوید و لمس میکنند. حالا عجیب اینه از این 5 حس، 5 تا حسه، 4 تاش در سره، چشم در سره، گوش در سره، شامه بویدن در سره، ذائقه هم در سره. از این 5 تا حس 4 تاش در سره، یه دونش که لامسه باشه در همه بدن پخشه، در همه اعضای زنده بدن لامسه پخشه.
اونم در سرم هست،
در سرم هست، در همه جای بدنه. لامسه در همه جای بدنه، اما اون 4 تاش که اون 4 تا مهمند، البته حالا اینکه کدومشون مهمترن خودش بحثه، تازه در این 5 حس کدوم یکی از اینا مهمترن بحثه. لامسه خیلی مهمه، نمیشه لامس رو کم بگیری، لمس خیلی مهمه. حالا اون 4 تا که در سرن که بوییدنی خیلی مهمه، چشیدنی اگه آدم نمیچشید که اصلا غذا نمیخورد، خیلی مهمه. بوییدنی چقدر مهمه؟ ولی شاید بتوانیم ادعا کنیم، اینم بر حسب نقل و تایید قرآن کریم، اگه بخوایم محاسبه عقلی کنیم خیلی سخته که بتونیم بگیم این 5 حس کدوم مهمترن، خیلی سخته بخوایم ادعا کنیم. اما میتونیم بگیم سمع و بصر، یعنی گوش و چشم، مهمترن. چرا؟ چون خداوند در قرآن کریم خودشو سمیع و بصیر خونده، ولی جایی نداریم که خدا لمس کنه. لامسه بر خود به خودش نسبت لمس به خدا داده نشده،
بویایی هم نداشت،
بویایی و چشایی هم نسبت داده نشده تا اونجا که ما حالا میدونیم. اما اونی که مسلمه و در قرآن کریم حتی هست، ان الله سمیع
و سمیع البصیر،
بصیر، هم سمیعه و هم بصیره. معلوم شه این دوتا حس که دریچه های قلبن به عالم بیرون از همه مهمترن، یعنی شنیدن و دیدن. حالا دوباره یه بحث دیگه اینجا مطرح کنیم، مناسبت پیش اومد دیگه، اجازه بدیم این بحث رو حالا به پایان برسیم که مناسبت پیدا کرد. پس میتونیم بگیم به حسب نقل قرآن کریم، بینایی و شنوایی از اون 3 حس دیگر که مجموعاً 5 حسن، اینا مهمترن، چون خداوند هم بیناست هم شنواست. حالا اگر یک کس از ما بپرسه که حالا در بین بینایی و شنوایی این دوتا کدوم مهمترن، خیلی سخته. آیا دیدن مهمتر است یا شنیدن مهمتر است؟ اگر از شما بپرسند آقای لاریجانی که شنیدن مهمتره یا دیدن، شما چه جواب میدید؟
من آدمی فربه شود از راه گوش.
آفرین، شعر مولانا رو میخونم. ولی از اون طرف یه ضرب المثل هست، بخونم اون ضرب المثل رو. همه مردم میگن شنیدن کی بود مانند دیدن،
محمد دیدن و موسی شنیدن،
شنیدن کی بود مانند دیدن. اینه که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، منظورش اینه که دیدن مهمتره، میخوان میگن دیدن مهمتره. اما از اون طرف مولانا میگه که آدمی فربه شود از راه گوش. حالا من میخوام کم کم با شما همکاری کنم و بگم گوش اهمیتش از دیدن بیشتره. حالا چرا؟ ببین، اگر کسی نبینه کور به دنیا بیاد، نابینا، خدا نکرده، خب فقط نابیناست، بله، این از این نعمت بینایی محروم. اما اگر کسی کر به دنیا بیاید، نه اینکه تنها کره، لالم هست. توجه نکردی؟ اون کسی که کور به دنیا میاد فقط کوره، اما لالم میشه یا نه؟
میشن غالبا.
نه، آدم کور، آدمی که کور به دنیا میاد لاله؟ نه لزوما، فقط کوره، دیگه آرزه دیگه پیدا نمیکنه، فقط کوره. اما آدم که کر به دنیا میاد، هم کره هم یه آرزه دیگه داره، هم چی؟
کم کم لال میشه.
لال اصلا زبون یاد نمیگیره.
بله.
هر لالی نمیشن. هر کری لاله. حالا نمیشه بگه هر لالی کره، ولی هر کسی که کرست و گوش ندارد لال است. چرا لال است آدمی کر؟ چرا آدمی کر لاله؟ برای اینکه از راه گوش زبانو یاد میگیره. اگر گوش نداشته باشه و کلمه را نشنود، چگونه زبان میآموزد؟
هیچ
زبانه. پس هر کری بدون استثنا لاله. بنابراین میخوام بگم کری عوارض دیگری داره، ولی کوری فقط کوریه. حالا دوباره برگردیم به این که آدم چیزها رو بیشتر از چشم یاد میگیره از راه گوش. شما جواب بده ببینم،
گوش،
آنچه از گوش از طریق چشم میبینی که خیلی چیز هاست، انصافا دیدنی ها خیلی فراوانه، گسترده است دایره دیدنی ها. از دیدنی ها بیشتر میآموزی یا از شنیدنی ها؟
از شنیدنی ها.
یقینا از شنیدنی ها. حالا چرا؟ باز دوباره اینجا یه چرا داره. دیدنی ها معمولا محسوسه، یعنی اون چیزی را شما میبینی که محسوس است. یا غیر محسوس هم میبینی؟
محسوس.
روح رو که نمیبینی که؟
ها؟ نه، محسوسات.
عالم معنی رو که نمیبینی که؟ عقل رو که نمیبینی؟ محسوس میبینی، یعنی اون چیزی که نور بهش اصابت میکنه میبینی، یعنی محسوسه، یعنی جسم رنگه، تازه جسمم رنگی نشه میبینی. اما ببینم، گوش معانی رو درک میکنه. معانی درسته که صوت میاد به گوش شما، اما این صوت وقتی به گوش شما رسه معنی القا میکنه. معنی القا نمیکنه؟
چرا؟
معنایی که از طریق گوش به ذهن شما القا میشه، معنی فلسفی، معنی دینی، معنی الهی، معنی علمی، معنی تاریخی، اینه وقتی به گوش شما القا میشه، اینا محسوسه؟
نه
لزوما. پس بنابراین دایره مسموعات و معلوماتی که انسان از طریق گوش میتواند فرا بگیرد، اونها گسترده تر است یا دایره اونچه که انسان میبیند گسترده تر؟
حوزه شنوایی گسترده تر.
حوزه شنوایی گسترده تر.
چشم صورتها رو میبینه، همینه. گوش معانی را
هم در میابد. و این است که اگر مولوی فرمود آدمی فربه شود از راه گوش، درست فرموده. فربه یعنی چی؟ نه یعنی چاق بدنی. این فربه، فربه معنوی است، یعنی معارف، معانی، حقایق رو میگیره و این رشد معنوی پیدا میکنه و فربه معنوی میشه. حالا بعد از اینکه اینا رو بحث کردیم، میخواستم بگم که اینا پنج حس دریچه هایی هستن که قلب به بیرون داره، یعنی قلب از این طریق پنج حس، چشم و گوش و ذائقه و شامه و لامسه، با بیرون تماس میگیره. اون که عالم بیرونه میاره در خود، میگیره میاره در خود، خودی میکنه، خودی میکنه. حالا چه جوری خودی میکنه؟ آنچه که شما از عالم بیاموزی خودیه دیگه. آنچه که شما ببینی و بشنوی و بچشی و ببویی و لمس کنی و ادراک کنی در یک کلمه،
بله،
از آن شماست. مال شما هست یا نه؟
بله، مال من میشه.
حالا یک سوال، سوال بعدی، آیا شما چه چیزا رو از این پنج دریچه از عالم بیرون به درون خود میآوری؟ آنچه با شما سنخیت داره، اگر چیزی با شما سنخیت ندارد
به درون نمی آوری.
به درون می آوری یا نمی آوری؟ نمی گیری. اون چه به درون می آوری سنخیت داره با شما. خب دوباره یک سوال اینجا پیش میاد. همطور شما یه مسئله رو مطرح کردی از نوروز که این مسئله در مسئله پیش میاد. چه چیزایی با آدم سنخیه؟ آدم چه چیزایی دوست داره؟ همون چیزایی رو شما دوست داری، همون چیزایی رو فرا میگیری که دوست داری. چیزی که دوست نداری فرا نمیگیری. ببین این که میگن آدم ها کندن کند ذهنن، کند ذهن نیستن، دوست ندارن. یه آدم میگن این کند ذهن، یه آدم خوش ذهنه. این تفاوت خوش ذهنی کند ذهنی تو چیه؟ اون خوش ذهن دوست داره یاد میگیره، اون کند ذهن دوست نداره. اگر کسی دوست داره چیزی رو یاد میگیره، توجه کن این دوستی خیلی مهمه. حالا انسان چه چیزایی رو دوست داره، چه چیزایی رو دوست نداره و چرا بعضی چیزا رو دوست داره بعضی چیزا رو دوست نداره؟
معیار دوستی چیه؟
معیار دوستی چیه؟ آفرین، خیلی سوال خوبی کردی. سنخیته، یعنی اون چیزی با شما یه نوع سنخیتی داره اونو دوست داری، اون چیزی با شما سنخیت نداره اونو دوست نداری.
اون سنخیت هم با خودمون میاریم تو این دنیا.
صد آفرین. حالا یک سوال دیگه دوباره اینجا مطرح میشه که چرا انسان اون چیزی را که با خودش سنخیت دارد دوست دارد و اون چی که سنخیت ندارد دوست ندارد؟ چرا؟ یه چرا هم اینجا هست، باید جواب فلسفی بدیم. پاسخ پاسخ این است که انسان چون خودش را دوست دارد هر اون چه با او سنخ است اون را دوست دارد. پس انسان خودخواهه، ایبم نداره. خودخواهی که میگن بده، نه به این معنی، اصلا نمیتونه انسان خودخواه نباشه. هر انسانی باید خودشو دوست داشته باشه. اگر انسان خودشو دوست نداشته باشه کار نمیکنه، چیزی یاد نمیگیره. این که میگن خودخواهی بده یعنی زیادت طلبی، حد نشناختن. بله اگر انسان حد خودشو نشناسه اون زیادت طلبی کنه بده، ولی چون خودش را دوست دارد هر اون چه از سنخ خودش هست آن را نیز دوست دارد. من احب شیئاً احب آثاره. کسی که چیزی را دوست دارد هم سنخ و آثار اون چیز را دوست دارد.
اکثر و ذکر
کسی که خود را دوست دارد اون چه با خودش سنخیت دارد دوست دارد و خداوند هم خود را دوست داشت، پس اون چه آفرید از سنخ خود بود. یا بیگانه آفرید
از سنخ هر...
اون چه خدا آفرید با خدا بیگانه بود؟
نه،
یا آشنا بود؟
مظاهرش بودن، آشنا بودن.
خدا ناآشنا آفرید یا آشنا آفرید؟ آشنا آفرید. خب حالا برگردیم
میام برنامه ببینیم.
میام برنامه.
اشاره فرمودید که انسان چیزی رو جذب میکنه که از سنخشه و چیزی هم سنخشه که او رو دوست داره، یه قرابتی بین آن و خودش ایجاد میکنه. اینجا در واقع پیام نوروز یا همون به تعبیر حضرت عالی نو شدن ها اینی که انسان دائما پیوندی بین خود و اون چیزهایی که از سنخ اوست بپذیره. یعنی پیام تازه های زندگی، همون سنخیت های درونی انسان. این دقیقا اون آیه شریفه قرآنی که میفرماید و من آیاتهی ایرسل الریاح، خیلی قشنگه، مبشرات. یعنی اینا چی هن که مژده میده؟ این چه بادیه؟ شاید این غزل حافظ هم همین باشه، ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی. این مبشرات، مژده های این باد چیه؟ به نظر میشه اون کوی یار همون قلب باشه که حضرت عالی فرموده.
بله.
که این تازه ها از اونجا بر میخیزه. بله. بلند میشه مبشرات. بله. و لیوزیقکم من رحمته. این سنخیت هم همون رحمت یاره که این تازه ها باید برای ما بیارن. اینطور نمیشه آدم؟
کاملا درست فرمودین. عرض کنم که مبشرات که با ریاح یک نسبتی برقرار کردی، ریاح باد وزیدنه دیگه، باد میوزد.
یرسل ریاح،
یرسل ریاح. حالا اون مرسلم از کجا منشأ میگیره؟ که اینجا خود این آیه میخواد یه فرستنده باد، خود خداونده. فرشته باد داریم، فرشته خاک داریم، فرشته آب داریم و سرمنشه خداونده.
ز کوی یار میاد.
میاید. همش از کوی، همه چیز از کوی یاره.
همه،
یعنی اصلا این گردش لیل و نهار، جریان روزگار و حتی میتونی بری بالاتر، صدرایی بشی، حرکت جوهری عالم، این نظریه حرکت جوهری کمتر مورد توجه قرار گرفته. خیلی مسئله فلسفی عظیمی، حرکت جوهری عالم، یعنی عالم در جوهر وجود، نه تنها در اعراضش، در جوهر هستی جریانه. عالم یک روده. این حرف رو هم ملو صدرهای ما خوب به سامان رسونده، یه سیستم فلسفی داده، هم 2000 سال پیش راکلیتوس در یونان عالم رو به یک رودخانه تشبیه کرد که دوبار شما وارد یه رودخانه نمیتونه بشی. شما نمیتونی دوبار وارد یه رودخانه بشی. یعنی چه؟ یعنی یه بار که وارد شدی دوباره بخوای برگردی، آبی که حالا میاد دیگه اون آب قبلی نیست، دائم رودخانه در جریانه. عالم یک روده که دائم در جریانه. یه منشأی داره عالم، منشأش رحمت حق و فیض حق تبارک و تعالی است. ببینم فیض حق دائمه.
آفرین.
ببین شما در دعا میخونی یا دائم الفیض
فضل علی البریه.
دوام فیض یعنی چه؟ یعنی لحظه ای، یک لحظه، یک نفس فیض خدا منقطع نی، منبع لا یزال حق تعالی است. و فیض حق تعالی که میرسه، حالا از طریق فرشتگان، از طریق باد، از طریق آب، از طریق جریان عالم، از طریق حرکت جوهری میآید و عالم در جریانه. بنابراین همطور که عرض کردم، عالم کهنه نی، خداوند از ازل تا ابد دوبار به یک صورت تجلی نمی کنه. لا تکرار فی تجلی، عرفا میگن در تجلی خداوند تکرار نیست. یعنی از ازل تا ابد خدا دوبار یکسان جلوه نکرده. هر جلوه از حق تازه است. اگر جلوه های حق تازه است، عالم تازه است.
این سخن
تازه بگو تا دو جهان تازه شود. بگذر از حد و جهان بی حد و اندازه شود. حالا ببین باز مولوی چقدر عمیق میگه. بگذرد از حد. یعنی چه بگذرد؟ سخن تازه چیز از حد خارج. توجه کن چقدر لطیفه، اینا رو باید توضیح داد. چطور سخن تازه وقتی گفتی جهان تازه میشه، و وقتی که جهان تازه میشه چگونه از حد میگذره؟ اجازه بده من توضیح بدم. از این طرف جهان تازه است، جریان دائم، فیض الهی دائم از یک سو، از یک طرف کل شیئن به قدر، همه چیز حد داره. ببینم چیزی در این عالم هست که حد نداشته باشه؟
نه.
میتونی یه چیزی پیدا کنی، یه موجود به من نشون بده در این عالم که حد نداشته باشه؟
حد نباشه چیز نیست.
چیز نیست. از هر چیز حد داره. بسیار. به عبارت وسیع‌تر یا فصیح‌تر، هر چیزی یه نظام داره. الان این صندلی یه نظامی داره، این ساختمان یه نظامی داره، این کره زمین یه نظامی داره. این کره زمین نمیتونه کره مریخ باشه. کره زمین همیشه کره زمینه با نظام خودش. کره مریخ، کره مریخ با نظام مریخیش. دریا، دریاست با نظام دریایش. هر چیزی نظام داره و در اون محدوده نظامش کار میکنه. درسته؟ دریا که صحرایی نمیکنه، دریا دریایی میکنه. صحرا که دریایی نمیکنه، صحرا صحرایی میکنه. کوه چیکار میکنه؟ کوهی میکنه. خاک خاکی میکنه. باد بادی میکنه. باران بارانی میکنه. هر کاری، هر موجودی کار خودش رو میکنه. هر حیوانی هم کار خودش رو میکنه. کبوتر کبوتری میکنه، کلاغ کلاغی، بلبل بلبلی، چرنده و پرنده و خزنده. یه دونه چیز در عالم هست که نمیتونی اندازه شما عین کنی. من میخوام برات پیدا کنم. هر اون چه در از کهکشان گرفته تا زیر ذره، تا سلول، تا زیر ذره، تا کهکشان، یه اندازه ای داره، حد داره. و چیز بی حد شما تا حالا نتونستی بگی و در آینده پیدا نمیکن. یه چیزی هست که شما نمیتونی حدش پیدا کنی. حالا برات میگم چیه. اگه گفتم اون چیه، حالا میگم. همونی که شما یا مقلب القلوب والابصار. قلب صنوبری هم نمیگم، قلب پزشکی اندازه داره. قلب معنوی انسان حدش کجاست؟ ببینم ذهن شما حدش کجاست؟
بیکرانه است.
شما در این حد ذهنی که الان شما منم یه محدودیت ذهنی دارم، شما یه مت، شما در هر شما ذهن شما همان است که میدانی. ذهن شما همان است که ذهن من همان است که میدانم. ذهن هر انسانی همان است که اکنون میداند. اما همینه دیگه، بیشتر نمیشه؟
چرا
میشه؟
بله.
پس از حدش بالاتر میره.
چرا؟
حالا که بیشتر شد دوباره فردا نمیتونه بیشتر بشه؟
چرا نمیشه؟
دوباره پس فردا؟
چرا؟
همینطور میتونه بید. ببین یک
این دو هزار اون من
اون دو... ای عجبا من چه منم؟
من چه منم؟
هر لحظه من یه منم.
گوش بده عربده را دست منم.
منه بردهن. ببین
بعضی عربده را بد معنی میکنن.
بد معنی
شکل میکنن مثلا یعنی که
عربده یعنی اون که حالا داری.
آه.
عربده یعنی اون که داری. حالا اینه دست منه بر من هر لحظه همینه که هستم هستم. لحظه دیگه چی دیگه هستم. لحظه دیگه چی دیگه هستم. و در عین این که هر لحظه یک چیز هستم علت دوام تا هستم، حالا ببین در عین حال یک چیزم. یه آدم وقتی متولد میشه تا لحظه مرگ یه آدمه، اما این یه آدمیست که هر لحظه یه آدمه، یه آدمیست که هر لحظه یه چیز داره. حالا فاصله انسان از بد و تولد تا مرگ و از ندانستن تا همه چیز دانستن چقدره؟ از ندانستن بد و تولد و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء. وقتی متولد شدی هیچی نمیدونستی، یه لوح ساده صاف، ذهنت ضمیرت صاف بود، هیچی روی خط قلبت نوشته نشده بود، صاف 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 پاک. هر لحظه خطوط نوشته شد، معلومات اضافه شد، تا خدا میدونه چقدر که بعد تا آخر کجا بره. خب از ناچیز به همه چیز، از ناچیز به همه چیز. خاقانی یک جمله‌ای داره، عجب شعرهای ما حکیم بودن. میخواد ناچیزی خودشو بگه که اول من هیچی بودم بعد حالا به یه جاهای رسیدم. یک جمله‌ای داره خیلی شیرینه، من اینجا میخوام بگم. میگه هیچ اگر سایه پذیرد منم اون سایه هیچ.
هیچ اگر سایه،
هیچ اگر سایه پذیرد منم اون سایه هیچ. هیچ سایه داره یا نه؟ هیچ. شما تصور کن یه هیچ را که حالا هیچ سایه داشته باشه، هیچ سایه داره؟
نخیر.
هیچ هیچه. حالا اگه هیچ بخواد یه سایه داشته باشه میگه من هیچم نیستم، سایه هیچم. اگر هیچ یه سایه ای داشته باشه
من سایه،
تازه من سایه اون هیچم. حالا این آدم که سایه هیچه، که خود هیچم نیست، از هیچ کمتره، میتونه به کجاها برسه؟ حالا میشه برای انسان محدوده معین
در بی‌حدی انسان رو میرسونه،
بی‌حدی انسان. میشه یه نظمی معین کرد که در این چارچوب انسان قرار داد؟ میشه انسان در یه چارچوب اسیر کرد؟
چون که من از دست شدم در راه من شیشه منه.
آفرین.
هر چه نهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم.
هر چه بیابم شکنم. آفرین. آره. حالا چیه میشکنه؟
میشه.
دیوانه نیست که شیشه ها رو بشکنه. یعنی اون قیود ذهنی را، انجمادهای ذهنی رو میشکنه.
یعنی تازگی.
اگه شما این تازگی، اگه شما در ذهنت منجمد شدی، یخ زدی، قالب گرفتی، دیگه از این قالب خارج نشدی، مردی،
دیگه بهاری هم نداری،
دیگه بهار هم نداری، تازگی هم نداری. اما اگر هرچه ببینی شکنی، یعنی چی؟ یعنی این شیشه ها را، این یخ ها را، منجمد شده ها را هر لحظه بشکنی، تازه هرچه بشکنی تازه تره. هی بشکن و تازه شو، تازه تر هر دم از این باغ
بری میرسد،
بری میرسد. تازه تر از
تازه
تری میرسد. باغ تازه دل انسانه.
آفر.
چه باغی از باغ دل انسان تازه تر است؟ به من نشون بده.
باغ.
هر باغی یه گل و گیاه معینی داره، میشه بشماری گلاشو. اما دل انسان چقدر میتونه تازه باشه؟ لا یتناهی تازه اندر تازه اندر تازه، به شرطی که انجمادها رو بشکنی، قالبهای منحت منحرف رو بشکنی و گوش تو برای شنیدن حقیقت آماده کنی. این دریچه گوش مهمه، به شرطی که گوش داشته باشی. گوش داری یا نه؟
من.
و چشم، هم ببینی و هم بشنوی، تازه به تازه وارد قلب میشه و قلب همواره نوروزه، همواره روز نوه و هر لحظه نوه.
یه تعبیر لطیفی از مبشرات داره حضرت علامه طباطبایی که حیف هم آمد نگم.
بفرمایید.
ایرسل الریاح مبشرات، یه تعبیر به همین باد میکنه که مژده های نو میده به انسان. میگه بهاره و منشأ ابر و باران هم باده. بعد میگه در دل همین مبشرات یه بادی هم هست که از کوی یار میآید و اون کو رو همون قلب میگیره. بعد میگه باغ همین باغه. بعد فرق این دوتا میگه این که ولیوزیقکم من رحمته، این با طبیعت رو میششاند، ابر رو باردار میکنه، درخت رو تراوت میبخشه، چمن رو زیبا میکنه، ولی اون با دل را بهاری میکنه. یه تفاوت هم میگه که اون همیشگیه،
آفرین،
مدام میوزه،
آفرین،
از این باد مقعد خواهی چراغ دل بر حافظم. خیلی لطیف بود.
عجب مطلبی رو مطرح، اجازه بدین حالا که این مطلب رو از مرحوم علامه شما مطرح کردید، علامه طباطبایی
قشنگ این مبشره
رحمت الله علیه رحمتا واسعه، من یک حدیث بخونم اینجا. عجب حدیثی است. این باد نوروزی و باد بهاری که میوزد که لقاح درخت ها حاصل میشه و همه چیز تازه میشه و همه چیز نو میشه و باران میاد در اثر باد، و باد و باران با هم یه مناسبت دارن، اینا همه فرمودین درسته، از نظر طبیعی شکی درش نیست. اما غیر از این باد ظاهری که فضا رو تمیز میکنه، درخت ها رو با هم لقاح میده و طبیعت رو تازه میکنه، یک باد معنوی وزیدن میگیره از باطن انسان. این حدیث ببین چی میگه، حدیث است از معصوم علیه السلام: ان لله فی ایام دهرکم نفخات،
نفخات،
ان لله فی ایام دهرکم نفخات الا فتعرضوا لها. یعنی بادی است که همواره از جانب خداوند از عالم غیب و معنویت الهی میوزد، نفخه الهی است. این نفخه الهی است، وزش نسیم رحمت حقه، نسیم معرفت، نسیم فیض الهی است. نفخات اینم یه نفخه نی، مرتب این باد معنویت از مخزن غیب حق میوزد. تا اینجا میگه حدیث، بعد چی میفهمه؟ دنباله حدیث رو بفرمایید. ان لله فی ایام دهرکم نف، این باد همیشه میوزد. حالا شما چکار کن؟ الا فتعرضوا لها، سینتو جلوش بگی، در معرض باد وایسه، خودتو کنار نکش، برو یه گوشه که باد بد نخوره، در معرض وزیدن باد معارف و معنویت قرار بگی، خودتو در معرض باد قرار بده. این حدیثه. یک کلام هم از سقراط بگم، اینا رو گفتن بزرگان ما. سقراط میگه که حکمت یک بادی است که از مخزن حکمت میوزد. یه اشخاصی که زکامن میرن یه گوشه قایم میشن که این باد بهشون نخوره، زکامن دیگه، مسکون. ولی فیلسوف میره جلو، سینش جلو باد باز میکنه،
پنجره ها رو باز.
بله، حالا اون موقع 2000 سال پیش سقراط این حرف زده. این حدیث ما چقدر زیباست. حدیث ما میگه این نفخه الهی همواره وزان است.
حیف شعر مولوی نخونه.
آها، شعرشو بخون. خودت در معرض باد معرفت قرار بده.
ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات، میفرمه گو پیغمبر که نفحات های حق اندر این ایام میآرد سبق. گوش هوش دارید این ایام را، در پذیرید این چنین نفحات را، گوش هوش دارید این اوقات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید. خوش آباد، این تایید سقراط هم هست.
جان بخشید
و رفت. استاد امروز
شعر، این شعر من بخونم از بزرگ شعر
عید دی استاد
بخون عید این شعر من: خیزید و خزارید،
خیزید و خزارید،
باد خنک از جانب خارز
وزان.
وزان است. حالا این باد ظاهری، باد طبیعت که همیشه میوزه، اون باد معنویت و نفخه الهی هم که همیشه در وزیدن است و باید آشم در خودتو در معرض اون نفخه الهی قرار بده.
چقدر باد، همین باد معمولی هم یکی از معجزات الهیه.
بله، اگه نبود چی بود؟
ما قدر این باد رو هم نمیدانیم. الان مثلا شهرهای بزرگ آلوده میشن، معلق، ذرات معلق، نمیدونم گازهای فلان، همه هیچ کاری نمیتونن بکنن.
نه، عاجزن.
خداوند یه بادی رو میفرسته،
همه رو میبره،
اما کوکی شکر کنه نعمت الهی رو. امروز ناتورالیست ها هم خیلی، طبیعت گرایان زیاد شدن و انجمن های سبز تشکیل میدن، اما متاسفانه روحیه معنویت گرایی در اونها نیست.
بله،
ما هر چه شکر نعمت را به جا بیاوریم، وزش این بادها بیشتر خواهد شد. لعزیدن نکن دیگه، خود قرآن فرمود
لعزیدن نکن، اون دعا رو فراموش نکنیم که یا مقلب القلوب والابصار. مقلب القلوب که خداونده این دلها رو به طرف خوبی بگرد که میگردانن، اما جهت خوب بش بده.
آره.
به طرف قلب ما به طرف خوب بگرده و ابصار بصیرت ما هم زیاد بشه. هم چشم ما رو به طرف خوبی ها چشم ما خوبی ها رو ببینه و قلب ما خوبی ها رو درک کنه.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل
والنهار، چقدر زیباست.
یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
بهترین
احسن حال دیگه چیه؟ خدا نصیب بکنه. اصلا ما این پیش درآمد خیلی زیاد شد، نرسیدیم به شعری. حداقل یه بیتو بخونم که دوستان بدونن چی می‌خواستیم بخونیم. فیض زیبا میگوید: از نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شد. دل چه و جان چه، جهان از بوی رحمان تازه شد. اون شراب کهنه چون بر سر دوید از لطف آن، هم دماغ و هم دل و هم عقل و هم جان تازه شد. این جان مایه هم باید باشه که اون باد میدمه.
همونطور که عرض کردم شعر فیضه،
این
شراب اونی که من میتونم قسم جلال یاد کنم که فیض که محدث و فقیه و بزرگ به عمر شراب ظاهری نخورده بوده، ولی این شرابی که در این شعر بکنه شراب معرفته،
شراب جانه،
یعنی اون نفخه الهی،
همون شور عشق محبته،
شور عشق و معرفت. وقتی که آمد جان تازه میشه، وقتی جان تازه شد تن تازه میشه. جان و تن که تازه شد عالم تازه است و همواره نوروز است، یعنی روز نو هست.
نفخه بگذشت زنبو بر زمین و آسمان، هم زمین و هم زمان. خیلی نکته مهمه، باید بحث کنیم چطور خیلی. زمان تازه میشه. هم چرخ گردان تازه شد.
بله، وقتی زمان تازه بشه زمین هم تازه است.
باید بحث
کنیم. حالا این ارتباط زمین و زمان هم که بحث فلسفی علمی است که جای مفصل داره که زمین با زمان، مکان با زمان چه ارتباطی دارن، خودش بحث مفصلیه.
انشالله اینو در جلسه بعد بحث میکنیم. خیلی غزل زیباست. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود تو دانی که اگر زیرک و عاقل باشی. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و بهار زیبا و پرتراوتی را برای همه شما آرزو داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.